هنوز 2 ماه از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نمی گذشت که حکومت انقلابی به فرمان آیت الله خمینی رفراندومی را برای تعیین نوع حکومت آینده برگزار کرد. اما آیت الله خمینی در همان روزها بر این نکته نیز پای فشرد که من به جمهوری اسلامی رأی می دهم، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. در روی برگه‌های رأی نیز تنها نوشته شده بود جمهوری اسلامی. 2 گزینه نیز در پیش روی رأی دهندگان قرار داشت، اینکه بگویند آری یا نه. در آن روزهای شور و هیجان اعلام شد که اندکی بیش از 98% مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی آری دادند. اینک 30 سال از آن روزها می‌گذرد. آنچه روشن است این که از آن شر و شور انقلابی چنان که بود دیگر خبری نیست و شاید همین راه را بگشاید برای ارزیابی آنچه در این 30 سال گذشت. برای یافتن معیاری برای ارزیابی و سنجش که موافق و مخالف آن را بپذیرند، بد نیست این سخن آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران پذیرفته شود که بهترین ملاک برای بررسی کارنامه جمهوری اسلامی ایران بررسی این شعار است: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
اون اصولی که اصل مقصد ملت بود چی بود تا ببینیم او شده است یا نشده است؟ اون اصول رو ما باید از یه قدم چند قدم برگردیم جلو. اون روزی که ملت ما در خیابان ها ریختند از بانوان محترم و جوان های محترم، ببینیم اینا چی میخواستند، اون که خواستند شده است یا نشده است. اونی که میخواستند، اون که از سر تا سر کشور فریادش در خیابان و در کوچه ها و در مدارس و در همه جا بلند بود، این بود که استقلال، آزادی، جمهوری اسلام.
این شعار که زود بر سر زبان ها افتاد و فراگیر شد، نخستین بار کی و کجا طرح شد؟ هادی غفاری، روحانی جوان و پرشر و شور آن روزها که اینک مردی میان سال است و انتقادهایی هم این روزها به برخی عملکردها دارد، میگوید که این شعار را او نخستین بار در تظاهرات عید فطر سال 57 مطرح کرده است.
همون روز عید فطر ما مسلمان بودیم در اول فرصتی که برام ممکن هست این شکل ایجابی رو بگیم. ما یک حرفای سلبی داریم، یک حرفای ایجابی داریم. سلبی همان است که ظلم نمیخواییم، مرگ بر شاهی که بود مثلا، مرگ بر استبداد، مرگ بر ظلم. اما ایجابیش دقیقا همین شکنه بود.
از استقلال شروع کنیم. یکی از 3 پایه شعاری که آیت الله خمینی آن را اصلی ترین شعار دوران انقلاب می داند. چه تصور و تصویری از استقلال در آن روزها در ذهن سردهندگان این شعار وجود داشت؟ هادی غفاری:
ما استقلال می‌خواستیم، یعنی هرگز نایل نبودیم هیچ قدرت خارجی در ایران برخلاف اراده ملی ما کاری بکنه. خیلی وقتا ممکنه ما یه کاری بشوشیم با خارجی انجام بدیم، طبیعیه وقتی اراده ملی تعلق بگیره با یه کشور خارجی قرارداد می‌بندیم بر اساس اراده ملی. اما این موقع نه، تحمیلیه. ما خب با این مخالف بودیم، انجامش می‌شود استقلال که بیجا بشه.
داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در تهران، تا اندازه‌ای در این تعریف با هادی غفاری همراه است.
اون چی که بند 4 ماده 2 منشور به عنوان شاه بیت در روابط کشورها استقلال عبارت این است که کشورها از لحاظ تمامیت ارضیشون و حاکمیت ملیشون در معرض تخطی، تجاوز و تهاجم قرار نگیرند و آزادی عمل داشته باشند در ایفای هدفهایی که منطبق با منافع ملیشونه.
اما برخی بر این باورند که در دوران جهانی شدن مفهوم حاکمیت ملی دیگر به آن پررنگی گذشته نیست. در دنیای کنونی سیاست خارجی تنش آفرین در سطح منطقه و جهان آیا تهدیدی برای استقلال یک کشور نیست؟ داوود هرمیداس باوند به این پرسش نیز این گونه پاسخ می‌دهد.
امروز دیگه امنیت مسئله دفاع خارجی برقراری نظم و آرامش داخلی نیست. امنیت معانی گسترده‌تری پیدا کرده، مسئله رفاه عمومی اولویت پیدا کرد. بنابراین اگر دولتی سیاست داخلی و خارجیش به نحوی باشه که رفاه عمومیش دچار تشدد بشه، دچار بحران بشه، رسالتش و مسئولیتش مورد سوال قرار میگیره. تمام مسئله آزادی و استقلال برمیگرده در دنیای امروز به تأمین رفاه در عرصه‌های مختلف. وقتی این عرصه‌ها تنگ بشه و تنگتر و تنگتر بشه و جامعه بسیاری از امکاناتش محروم بشه، در درون خود جامعه عکس‌العمل خاصی پدیدار میشه. گذشته از اینکه فشارهای بین‌المللی هم برای مدت طولانی نمیتواند قابل تحمل و پایداری باشه.
تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به جای خود، اما در دورانی که اکنون در آن به سر می‌بریم، بی‌گمان مستقل بودن همان منزوی بودن نیست. مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین در دوران پادشاهی محمد رضا پهلوی:
ایران بدون تردید منزوی شده، یعنی در دنیا و یک نقطه قرار گرفته شده که به لحاظ سیاست‌هایی که بر مبنای آمریکایی ستیزی بوده که دنبال کرده، در اصل خیلی درها رو در صحنه بین‌المللی به روی خودش به خاطر ادامه سیاست بسته. البته این میشه گفتش که از استقلال ایران تم نکرده، ولی بیشک معنای استقلال رو تا حدودی منزوی شدن به این ترتیب کمرنگ کرده و بی‌ارزش کرده. ولی خب تعبیر نیستش که دولت ایران دولتیست که از کسی دستور نمیگیره، امر برای کسی نیست. ولی میشه گفتش که دولت قبلی هم همینطور بود، ولی در یک شرایط ممتازتری در عرصه بین‌المللی حضور داشت.
آیا استقلال همان خودکفا شدن در همه زمینه هاست و آیا اصولاً چنین چیزی ممکن است؟ مهرداد خانساری:
به طور مسلم معنای استقلال یعنی خودکفا بودن و بی نیاز بودن در دنیایی که امروز ما در زندگی میکنیم یک واژه بی معنایی است از نظر سیاسی، چون همه ما به هم دیگه متکی هستیم، همه به هم ارتباط دارن و موقعی که سیاست‌های اتخاذ میشه که میزان اتکا رو به دیگر کشورها کمتر میکنه یا زمینه‌هایی رو فراهم میاره که اون اتکا نمیتونه اونطور که باید شاید به نفع مردم کار بکنه که به انزوا میکشه، اون وقت بدیهی است که استقلال به یک فرم دیگه‌ای آسیب پذیر میشه و آسیب برای مملکت میاره که ما علاوه بر اون رو در شرایط کلی داریم میبینیم.
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
هادی غفاری بر این باور است که انقلاب ایران هم در زمینه استقلال و هم در زمینه آزادی به اهدافش رسیده است.
ما در مورد استقلال علی التحقیق به اهدافمون رسیده ایم. یعنی امروز کشور ما واقعا گوش به فرمان و تحت سلطه هیچ کشور خارجی نیستش. در بحث اون آزادی که ما میگوییم آزادی، در اون مقدار که الان در کشور ما آزادی هست، در هیچ جای دنیا ما این آزادی رو واقعا احساس نمی کنیم.
استقلال اما بحث کشداری است. شاید بتوان با مدعیان استقلال تا اینجای کار همراه شد که در دوران جمهوری اسلامی دست کم تمامیت ارضی ایران دست نخورده باقی مانده است. اما این ادعا که ایران در دوران جمهوری اسلامی از بیشترین اندازه آزادی برخوردار است، ما را به بررسی بخش دوم شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی می کشاند. بیگمان آزادی یکی از پایه‌ای ترین خواسته های توده های شرکت کننده در انقلاب ایران بود. انبوه تظاهر کنندگان در آن روزها آزادی را چگونه می دیدند؟ از فرخ نگهدار می پرسیم، یکی از رهبران سازمان فدائیان خلق در روزهای انقلاب.
به نظر من اون نیروی توده‌ای وسیع به خشم آمده از رژیم شاه اساساً با مفهوم آزادی آشنا نبود و حتی من میخوام بس بدم بسیاری از روشنفکران ما به شمول خود جریان فدایان خلق که من عضو اون بودم و تمام نیروهایی که در صحنه سیاسی فعالانه حضور داشتن یک درک وسیع از مفهوم آزادی در ذهنشون نبود. به عبارت دیگه تحمل آزادی مخالف و دفاع از حقوق مخالف برای بیان عقاید خودش در عملکرد روزمره ما مشاهده نمی‌شد.
آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در روزهای پیش از بازگشت به ایران در سخنرانی‌ها و گفتگوهایش با رسانه‌های بین‌المللی نبودن آزادی را به عنوان یکی از انتقادهای جدیش به نظام گذشته مطرح می‌کرد.
استقلال و آزادی دو تا چیزیست که همه بشر از حقوق اولیه بشر است و همه بشر این را مطالب هستند. اون که سلب می‌کند این را از مردم اون وحشی است. اون کسی که این حق را می‌خواد اون متمدن است.
آیت الله خمینی در آن روزها و در دیگر سخنرانی‌ها از آزادی حتی مخالفان نیز در جمهوری اسلامی سخن گفت. فرخ نگهدار این گونه تأکیدها بر آزادی پس از پیروزی را گونه ای رفتار و گفتار تاکتیکی می داند.
اگر آقای خمینی و اطرافیانشون در روزهای قبل از انقلاب بر آزادی مخالفین انگشت گذاشتند، من این رو به حساب نیت قطعی اونها برای دفاع از حقوق اقلیت برای آزادی نمی نویسم و اون رو به حساب ملاحظات تاکتیکی برای عدم ایجاد شکاف قبل از پیروزی در میان نیروهای مخالف رژیم شاه می نویسم.
پس از پیروزی انقلاب 22 بهمن و شکلگیری نظام جمهوری اسلامی رفته رفته نیاز به تعریف آزادی بیشتر احساس شد. هادی غفاری می گوید آزادی به شرط دست نبردن به اسلحه.
در جلسه‌ای می‌گفتیم که حتی مخالفین ما هم در درون نظام بیشتر از آن که چارچوب نظام رو بپذیرند حق دارن حرفاشون رو بزنن. ما نام که دست به اسلحه نبرن، اگر دستشون سلاح نباشد و روزروی نظام نخوان مسلحانه بیستن، حق دارن حرف بزنن، حق دارن روزنامه داشته باشن، حق دارن حرفی میخوان بگن بگن. ما هم اگه میتونیم پاسخ بدیم، اگه عرضه داریم پاسخ بدیم پاسخ میدیم، عرضه نداریم پاسخ بدیم و یا اگر اینکه ما نمیتوانیم طبیعی است که ما دست برداریم.
اما برخی گفته ها و سخنرانی های آیت الله خمینی در روزهای پس از پیروزی چارچوب های تنگ تری را برای مفهوم آزادی به تصویر میکشید.
حالا که ما آزادی پیدا کردیم، آزادی را صرف چی میکنیم؟ آزادی پیدا کردیم، آزادی، حالا من آزادم که هر کاری میخوام بکنم، آزادم که به هر که میخوام اذیت کنم، آزادم که هر چی میخوام بنویسم ولو به ضد اسلام باشد، ولو به ضد منافع مملکت باشد، این آزادی است. این را ما میخواستیم؟ ما آزادی میخواستیم یا آزادی در پناه اسلام ما میخواستیم؟
فرخ نگهدار میگوید با پیروزی انقلاب البته که آزادی نیروهای طرفدار ولایت فقیه تأمین شد، اما برای دیگران؟ بشنویم از فرخ نگهدار.
آزادی نیروهای طرفدار ولایت فقیه، طرفدار درامیزی دین و دولت در حکومت که بخشی از جامعه ما رو در هر حال تشکیل میدادند، آزادی اینها به طور کامل تقریبا تامین شد با پیروزی انقلاب اسلامی و آزادی کسانی که مخالف استبداد شاهی بودند و میخواستند که دین از دولت تفکیک بشه، یعنی دستگاه روحانیت در امر حکومت دخالت نداشته باشه، آزادی اینها همچنان محدود باقی ماند.
مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت حتی در دوران مبارزات با رژیم گذشته نیز هرگز دست به اسلحه نبرد، اما پس از کنارگیری دولت موقت و هنگامی که مهدی بازرگان به عنوان نماینده در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، مورد حمله گروهی دیگر از نمایندگان قرار گرفت.
خشونت ها و بیرحمی ها، افسوده شدن ناراضی ها و انتقام خواهان و برگشت کنندگان از انقلاب و دین و دین است و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار می شود.
Mark the mark, mark the mark, mark the mark, mark the mark, mark the mark. آقای اسدیان صمیمانه
مهدی بازرگان در آن روز در کنار فراخوان به پرهیز از خشونت درباره آزادی انتخابات هم سخن می گفت. اما گویی نه تنها دست به اسلحه بردن در برابر انقلاب که فراخوان به آرامش و قانونگرایی نیز پذیرفتنی نبود. هادی غفاری می گوید مهدی بازرگان ترمز انقلاب بود.
اون موقع احساس همه انقلابیون این بود که آقای بازرگان یه ترمز برای انقلابه. سالهای 57 و 58 دیگه، اون سالهایی که به شدت موج انقلاب و انقلابهایی با صراحت با روشنی، حالا که با بیانات امام که با بیانات یاران امام همه چیز روشن بود، طبیعی بود که انقلابیون نتونن تحمل بکنن ترمز بسیاری رو که در برابر انقلاب ایجاد شد.
از هادی غفاری که در عین وفاداری به انقلاب اسلامی این روزها کمی منتقد هم به نظر میرسد میپرسیم آزادی برای گروه در قدرت یا نیروهای برکنار از قدرت هم باید آزادی داشته باشند؟
مرد کاملا درستی، اینکه اکثریت آزاد باشه که اینکه گفتن نداره که همه جا اکثریت آزاد نداره، یه ترینی تو جاده خدای جاده است، اینکه حرفی نداره که اون جاده انسانیست که جیان و پیکان هم تو جاده امنیت داشته باشد، به همون اندازه که یک ترینی آزاد است که تو جاده گاز بده و حرکت کنه، یک پیکان هم با همه کوچولویش حق داره آزادانه و بی دغدغه با امنیت رانندگی بکنه. این بسیار نکته ظریفی است. به عنوان موضوع شخصی خودم، متاسفانه امروز ما این رو می‌بینیم که اکثریت تو این ظرافت کاملا نمی‌تواند هوشیار عمل کند. از اون طرف البته من خودم هم اینو معتقدم، حالا اینو با صراحت می‌گم، اگر آزادی باشد اون ادعی که اکثریت دارن اکثریت ندارن، اقلیت هستن.
این که اعلام مبارزه مسلحانه از سوی سازمان مجاهدین خلق در سال 1360 به بسته تر شدن فضای سیاسی و فرهنگی انجامید یا بستن فضا از سوی نظام اسلامی برخی گروه های سیاسی را به مبارزه مسلحانه واداشت، پرسشی است که هر یک از دو طرف پاسخی گوناگون به آن می دهد. حسین باقرزاده که در آستانه انقلاب بهمن 57 مجله ایران شهر را به سردبیری احمد شاملو منتشر می کرد و اینک فعال حقوق بشر و ساکن لندن است، در این باره می گوید
مشکلی که بشه بیان کرد که آیا بسشتن فضای سیاسی باعث این شد که بخشی از نیروهای سیاسی مخالف به خصوص مجاهدین به مبارزه مسلحانه روی بیارن یا به عکس مبارزه مسلحانه ای که مجاهدین شروع کردن به بسشتن فضای سیاسی کمک کرد. داستان مرغ و تخم مرغ، ولی به هر حال مسلمه که این هر دو روی هم تأثیر گذاشت. حاکمیت که داشت به تدریج منحصر میشد به روحانیت و به صورت یک پارچه در می آمد، بیشتر از گذشته فشارش روی نیروهای سیاسی بیشتر کرده بود و به تدریج اونها رو محدود میکرد. در همین اوضاع احوال بود که جنگ شروع شد و بعد از جنگ هم در سال 1360 مجاهدین شروع کردن به مردم مسلحانه و بعد میدونیم که خب اون موج وسیع اعدام‌ها از همون آغاز دهه 60 شروع شد و به تدریج خود این اعدام ها زیادی از نیروهای سیاسی رو در مرتبه به طرف مردم مسلحانه سوق میداد.
و جنگ 8 ساله میان ایران و عراق. فرخ نگهدار میگوید جنگ مهمترین عامل برای تنگتر و تنگتر شدن دایره آزادی بود.
فضای آزادی در ایران فقط تحت تأثیر عملکرد نیروهای درون کشور اعم از حکومت و خارج از حکومت نبود. چالش‌های بین‌المللی در زمینه تنگ کردن میزان آزادی در کشور هم مؤثر بود. مهمترین عامل محدود کننده، حتی تولید کننده شرایط سرکوب، جنگ ایران عراق بوده که لطمات بسیار سنگینی به روند دموکراسی در ایران زده و در سال‌های بعد هم هر آنگاه که روابط خارجی جمهوری اسلامی به تشنج بیشتر و به تقابل بیشتر کشیده شده، شمشیر دست استبدادگرایان تیزتر آمده و سرکوب نیروهای مخالف شدیدتر. موسیقی
آیت‌الله خمینی آنگاه که در نجف به سر می برد، بحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی از سوی او مطرح شده بود. اما با رفتن رهبر انقلاب اسلامی به فرانسه و در همان نخستین روزهای ورود او به پاریس، نام جمهوری اسلامی از زبان او شنیده شد. در گفتگو با هفته نامه اشفیگل چاپ آلمان، حتی آیت الله خمینی گفت که در جمهوری اسلامی ولایت با جمهور مردم است. فرخ نگهدار.
آقای خمینی از سالها قبل از انقلاب، شاید اواسط دهه 40، طرح حکومتی کاملا شست رفته ای در ذهن خود داشت و با چنانچه رهبری انقلاب و رهبری حکومت در دست نیروهای طرفدار آیت الله خمینی قرار می گرفت، تز ولایت فقیه و استقرار جمهوری اسلامی ایران بر اساس این اصل پیاده می شد. اینکه کسی انتظار داشته باشه که غلبه این نیروها به چنین نظامی نینجامه، چون مثلا آقای خمینی در پاریس حرفای دیگری زدند، به نظر من اینها مصلحت سنجی های تاکتیکی بوده که آقای خمینی اون حرفا رو در اونجا زدند.
50 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام انقلابی برای تعیین شکل حکومت رفراندومی برگزار کرد. در روی برگه های رأی تنها نوشته شده بود جمهوری اسلامی آری یا نه، و پیش از آن هم آیت الله خمینی در یک سخنرانی گفت من به جمهوری اسلامی رأی می دهم، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. این سخنان آبی شد بر آتش در گرفته بر سر گونه های دیگر مانند جمهوری یا جمهوری دموکراتیک، و به این ترتیب بیش از 98% آرای شرکت کنندگان در آن فضای ملتهب انقلابی برای جمهوری اسلامی به صندوق انداخته شد. آیت الله خمینی در روزهای پیش از پیروزی انقلاب و هنگامی که نظام گذشته را به بوته نقد می سپرد، عیار او برای سنجش درستی یا نادرستی ها در یک نظام وجود آزادی بود. او حتی رسیدن به استقلال را هم در سایه آزادی می دانست.
اول مرتبه تمدن آزادی ملت است. تمدن یه مملکتی که آزادی ندارد تمدن ندارد. یه مملکتی که استقلال ندارد و وابسته به غیر است و همش هم با عمل ایشون وابسته به غیر شده، این نمیشد گفت مملکت متمدن. مملکت متمدن این است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشون، و هیچ که آزادی ندارد تا تو میگی غیر ما به دروازه تمدن رسیدیم فلان.
آیا همین عیار برای سنجش یعنی آزادی می تواند برای نقد نظام جمهوری اسلامی نیز به کار رود؟ سی سال پس از پیروزی انقلاب بشنویم از زبان کسی که در آن روزها نام او در کنار نام آیت الله محمود طالقانی آشناترین نام در میان انقلابی ها پس از نام آیت الله خمینی بود. او سالیانی نیز قائم مقام رهبری شمرده می شد. آیت الله حسین علی منتظری در خطبه های نماز عید فطر امسال:
به مردم، هم مرحوم امام هم ماها به تبع ایشون، وعده آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. اون وقت بریم در خارج بگم کشور ما آزادی درش هست. اما مثل من وقتی که با اینکه بالاخره توی انقلاب بودم نمیتونست کسی منکر بشه با من اینطور برخورد بشه، اسمم قاچاق باشه، مرکز درس و بحث ما رو گرفته باشن، و وقت با مردم از یه چی؟ و وقت ما بریم در خارج مثلا وقت بگیم بله کشور ما در نظر آزادی اوله. خب اینا خداوند انشاءالله یه جور عقل بده به اونهایی که مستدی امورن و این سوژه ها رو برطرف کنن.
حتی هادی غفاری که هنوز خود را در درون نظام جمهوری اسلامی می‌بیند، نقدهایی از این دست دارد و درباره برخی عملکردها هشدار می‌دهد.
باید حاکمیت اکثریت بداند که اقلیت اینجور نیست که امروز اقلیت بشه. خدا نکرده ممکنه اون فلان کشور همون اقلیت فرد اکثریت بشه، وقت اگر نعوذ بالله خدا نکرده به قول قدیم میگفتن که خاک تو دهنمون، اگر اون اقلیت مسلط بشه و این دفعه بخواد حالگیری بکنه، چی جوابش میده؟
در اینجا اگرچه به پایان میرسد این ویژه برنامه، اما بیگمان بررسی کارنامه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران دفتری است که تازه گشوده شده است. بررسی روند استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی.